گفتیم که شاهدستان این تعمارون یا رسول الله اینجاست که اینا نه اینکه اومدن عبارت روایت چیه؟ پیغمبر تعمارونی؟ پیغمبر جواب میده که لا انما انا شافه. ایشون میگه که آقا اگر امر علو اگر باشه کفایت بکنه در صدق امر، دیگه نیازی به استعلا نداشته باشیم. اگر به پیغمبر بگن نه، ببین شاهده مثال شاهده به ما گفتیم روایت شرعی نیست، روایت داریم نقل میکنیم به عنوان که پیغمبر یکی از فصحا بوده، به عنوان قول فصیح کی؟ شخص نبی اکرم. حالا ایشون داره اینو سوال میکنه، میگه آیا علو به زنهای کفایت میکنه یا استعلا نیازه؟ میگن نه، علو به زنهای کفایت نمیکنه. میگن چرا؟ میگن اگه علو به زنهای کفایت میکرد وقتی بریره پیغمبر سوال میکنه تعمرونی، پیغمبر که علو داره دیگه، علو به زنهای کفایت میکنه که پیغمبر دیگه نه. حالا که پیغمبر گفته نه، علوش لاینفکه، پیغمبر طلب کرده به هر طریقی، کار نداریم به چه طریقی، فعلا پیغمبر طلب کرده، طلبی که به علاوه علو باشه صدق امرش میکنه حسب قول شما دیگه، درسته؟ پیغمبر اصلا با صیغه اطلب، ها، با صیغه اطلب و ملک، با صیغه ابقى على زوجیته، ها، با هر صیغه پیغمبر یه طلبی ازش کرده که تو بر زوجیت خودت باقی بمون، با هر صیغه ای، کار نداریم با چه صیغه ای جان؟ میگم صیغه امر با هر صیغه ای، در اصلا رو اوتیکش محل بحث ما نیست، اوتیکه رو بعدا باید یه جا دیگه تحقیق بکنیم، دارم یه قسمتشو اول دقت بفرمایید چه ارزمو، با هر صیغه ای، اصلا با دست، با اشاره حرکات، با اشاره صورت، با هر شکلی، با اخم کردن، اصلا اخ که بکنه پیغمبر اکرم این میفهم کارو بدی کرد، کار ندارم طریقش کی بوده، یه طوری طلب خودشو بهش فهمونده. خوبه؟ حالا او به جای این که میخواد از طلب پیغمبر تعبیری بکنه، با چه تعبیری به کار برده؟ ماده چی؟ امر، تأمرنی، امرم میکنی. اینجا ایشون داره این دویی تیکه استشهاد میکنه، میگه اگر طلب به علاوه علو کافی باشه در صدق امر، پیغمبر نمیتونه بهش بگه لا، غلطه لا گفتن پیغمبر. حال آنکه پیغمبر بهش گفته لا، پس نشون میده پیغمبر هست طلب عالیه به تنها رو مجوز صدق امر نمیدونه، حتما استعلا هم شرط میدونه، درسته آقا؟ الان او برش هم بگیم که دیگه شبهه برطرف بشه، اگر امر طلب به علاوه علو کافیه در صدق امر بود، پیغمبر باید بهش میگفت نعم آمروک، امرت کردم، بعد بهش بگه اما لا به عصب ترکه، ترخیص بهش بده که از توش در بیا چی؟ کراهت. یعنی امر بشه اما امرش وجوبی نباشه، نه اینکه صدق امر نکنه. حالا که پیغمبر گفت صدق امر نمیشه، بفرمایید این اینطوری دقیق میشه ها، اون موقع خود تعمرونی شاهده مثاله. نه نه نه، دلیل بر این که استعلا شرطه چیه؟ تا خود تعمرونیه، یعنی امر پیغمبرش گفته امر صادق نیست، نگو امر کردم. حالا اگر این آقای خانم بوریره از پیغمبر سوال میکرد که از حتل و بومنک آیا ازم طلب داری میکنی؟ پیغمبرش گفت نه، اما پیغمبر گفته از تعمرونی؟ پیغمبر گفته پس خصوص کلمه همزه میم را طلب به علاوه علوب توش نیست، یه استعلام باید بذاریم، خیلی قشنگ میشه. تو کتابای مبسوط اینطوری نیومده، چاپای اول الموجز بزرگ اون تو که یادمه، منم دوباره رفتم نگاه کردم موقعی که جلسه اول میگفتن، اون چاپی که دست ما بود دیدم روایت کامل رو بردن، بعضی از چاپا هم روایت اینجا نیوردن، روایت تو باب بعد رو بردنه، بحث معیدات وجوب. این عبارتی که اینجا الان توی چاپ برده خیلی دقیقه، انصافا از ایشون ها ما همینو شنیدیم، سر در ذهن بسیار دقیقی دارن ایشون، الحمدلله. خب حالا توی هیئت العام دوباره یه بحث طوری داریم. حالا اینجا هم بفرم محدوده طلب الان مخواهم بگیم الان تو هیئت هم مخواهم رو طلبی داره بحث کنه
طلبی که میشه سرش بسته اینها بالاخره موضوعنده هم طلب هست دیگه
طلبه
اگر ما موضوعنده هم رو طلب بگیم یعنی همون که شیر موضوعنده هم
نه مطلق طلب داره میگیم طلبی که گویندهش باید دو تا خصوصیت داشته باشه دو تا خصوصیت گوینده دخیل توی طلب هست کدوم؟
هم مشترک دستی بین طلب و فعل
نه حاج آقا روش اصولیینه اصولیین اول میان مسئله اون 6 7 معنا رو سر بالاخره سرش روی بالش درستی میذارن زمین بخوابه بعد میاد اون قسمت بعدی حالا به خود طلب زوم میکنه حالا این معنایی که گفتیم چیه؟ صحبت میشه
امره
وضع شده برای چه مقداری از طلب اینطوری بگید همینطوری بگید عنوانش هم همینا فی صدق مادت الامر به معنی از طلب یعنی که صادق بشه امر به ماده به معنای طلب کجاها بر طلب صادقه نه بر هر طلبی خب ایشون داره همینو میگه دیگه میشه همون صدق یعنی صدق حقیقی یعنی موضوع عبارتی
که دیگه
میشه تون گفتن که باید قید حقیقی رو اظهار میکرد ایشون بهترین کاری بود که به جای که از ایشون که تا اینجا اینقدر قشنگ اورد جلو عبارت اصولی اینه کار ندار میگفت که آقا بسم الله الرحمن الرحیم و بعد الفراغ از این که ام مشترک لفظی بین دو معنا نه بیش از دو معنا آخه گفتم قایت باب اولش باب اول چیه من از اول این که نشون بده شش معنا نیست دو معنا درست شد بعد لذا زومی هم که کرد آیات کجا رو گفت لا خلاف در استعمال طلب انما الخلاف تو تیکه دومیه که پنج تا رو بکنیم یکی بعد اون یکی چی باشه بعد که بعد الفراغ از این که این دو معنا معلوم شد حالا لابد من الشروع در معنای طلبی که محل بحث اصولیه فهنا نقول ان الامر وضع للطلب یا لمطلق الطلب یا للطلب المخصوص بعد دستبندی میکنم همون دستبندی که من عرض کردم گفتم یه آی بروجری گفته اصلا مطلق طلبه یه کسی دیگه گفته که نه مطلق طلب نیست بعد یه دستبندی درست میکرد میابرد بحث و سر بحث کلمه موضوع هم تصریح میکرد دیگه مشکلات حل میشه حالا دیگه واضح هست اون وجدانیت قد گیر ندیم بریم برسیم اون جایی که بحث استدلالی داره جایی که وجدانی ذوق خودتون آخرش هم ممکنه شما هیچ کدوم اقوال تبادر نکنید تبادر دیگه باید بریم لغت ببینیم بفرمایید شما طلب وجودی رو تبادر میکنید؟
شما فهمیدید اینجا میخوام محدوده طلب معین کنید ایشون وقتی در خود امام انتخاب کرد داره طلب وجودی رو تبادر میکنه پس دیگه وجود بودن موجوده است اما جزء موجوده است
پس وجوب هم تبادر میشه مشکل نداره جزء موجوده است
طلب وجودی
اینا قبول ندارن وجود جزء موجوده است هیچ کدومشون مبنا حالا آدرس میخواد بدم تحقیق کنید بس معالم الاصول که دیگه تو حوزه نمیخونش آقا این حوزه یه مشکلی پیدا کرده تو مسئله کتابای اصولیش یه زمانی حوزه اینطوری بود طلبا اول میمدن پای 3 به 4 معالم میخوندن بعد معالم میمدن قوانین میخوندن اینا رتبه‌ای بر هم ترتب زمانی هم دارن یعنی زمانن اول معالم بعد قوانین معالم مال پسر شهید ثانی بعد قوانین مال میزای قمی که قوانین یه مقدار قبل از شیخ بوده بعد از قوانین طلبات و پای 6 قوانین تمام میکردن پای 7 میرفتن رسائل میخوندن زمانی میمدن جلو معالم قوانین رسائل بعد میمدن که پای میخوندن اینا زن سیستم رو حاضر خراب کردن الان سیستم دقیقا پاتی پاتی موجز متأخرترین کتاب که ناظر بر همجمعی کتاب هست کتاب معاصر که حرفای معاصری یه پله میه بالاتا مزفره که بازم مزفر نسبت به شیخ آخون متأخره بعد میریم سراغ شیخ بعد میریم سراغ آقا یه اتفاق که میفته قاطی پاتی میشه یعنی واقعا این ثمرش اینه ثمره واقعیش اینه اگر طلبه ای درست اصول فقه بخونه باید بره درس خارج دیگه چون تو اصول فقه همه حرفای شیخ و آخون با رد و جوابش وجود داره اگه کسی درست بخونه الان شما یکم احاطه داشته باشه استاد بر اقوال شیخ و آخون همه رو به یاد میکنه تو عبارت هم هستا یعنی اینطوری که عبارت ناظر به جای خاصی باشه. روون مشکل حل میشه. یه کاری درست کردیم برای خودمون، نمیدونم جاله چه برای عمر طلبه هم تلف میشه اینطوری. یعنی اگه ما به جای اینکه این طلبه رو هی داغونش کنیم تو اصول فقه و علم جدیدی هم که ما داریم فشار میاریم، یک کتاب روون لایه به لایه میخوند میومد بالا، هیچ کدوم اتفاقا نمیفتاد، هیچ کدوم از این اتفاقا نمیفتاد. آره دیگه بالاخره انا لله و انا الیه راجعون، بگیم که علیه جزء اون اولا که علیه صلواتون بشیم. حالا بیاییم فی هیئت الان و فی هم مباحث جان آدرس بدم. آدرس شما باید مراجعه کنید، اول به خود معالم، متن معالم، بعد که تو معالم ببینید، معالم یک کتابی مرد قدما و متأخرین، حاشیه هایی داره به نام حاشیه های سلطان العلماء بر معالم. این سلطان العلماء نظراتش شده سنگ بنای نظرات متأخرین، از اونجا اختلاف ایجاد شده که اصلا وجوب و ندب، وجوب و استحباب یعنی ندب جز موضوع له نمیتونن برن. حالا بخوام توضیح بدیم، الان تو هیئت ام مفصل اینا توضیح میدیم، اجازه بدید الان مفصل دیگه هم وجوب هم استحباب بشه دیگه. هم گفتید گفتم الان برسیم بهش. چی بود؟ یک کسی چیز سوال دیگه هم قبلش کرد، گفتم که الان محدوده طلب الان مفصل داشت. الفصل الثانی فی هیئت الامر و فیه مباحث. خب بریم حالا بریم المبحث الاول بیتی بیان مفاضل هیئت. آقایون این بحث خود معنای امر و بعد الان صیغه که داریم بحث میکنیم، خلاصه ادواتی که مفید وجوب شرعی هست، وسائلی که ما رو به وجوب میرسونن، اینا رو علارغم این که به ظاهر مباحث ساده این اوله و بعدش هم تو فقه به ظاهر زیاد ثمر ندارن، چون بالاخره همه میدونیم و کجا وجوب میخوان کجا وجوب نمیخوان، به ظاهر ثمر ندارن، از پرثمرترین قسمت های اصولتونه. ان شاء الله خدا رزقتون کنه. برید باب صلات، کتاب الصلات شروع کنید، فقه استدلالی خوندن، بعد ببینید لسان ائمه معصوم اینه. ما مثلا تو باب نوافل لسان ائمه یک لسانیه که اگر خودتون بودید و هیچ کتابی از فقها نمیدیدید فکر میکردید نوافل از اوجب واجبات هست اندالله، یه طور امرای سنگین با یه لسانای توبیخ آمید شدید. مثلا زراره که از فقهای بزرگ شیعه و در ضمن راوی هم هست داره که از آقا سوال کردن که بعضی وقتا هم نوافل همین که نافله ها و نماز تو وقتشون باشه، هر کدوم تو وقتش باید قرار بگیره. اینطوریه، یعنی روز آدم مشغول عبادت میشه، آدم تنظیم میشه، سوپاپاش جرم نمیگیره، خراب نمیشه اوضاعش. اینطوری نگاه میکنید میبینید مثلا دوران با آقا گفت آقا من بعضی وقتا از صبح که خیلی فعالیت میکنم دارم خیلی سیده خوابم میاد، خیلی خستم ظهر، میشه نمیگه نافله رو نخونم، میشه من نافله ظهر رو بخونم، نماز ظهرم رو بخونم، خود بخون نماز ظهرم میفته تو وقت فضیلتش دیگه، نافله رو که خوندم 8 رکعت بخونم میفته تو وقت فضیلت، بعد نماز ظهرم دیگه شروع کنم نافله عصر عصر رو بخونم. خب شما میگی من غیر اینا میگه فهمو میخونه دیگه، هر داره میخونه دیگه، خود به خودم وقتی تو 8 رکعت بخونی دیگه نزدیک به وقت عصر میشی، احیانا هم وارد وقت عصر میشی. اما آقا فهمتن آقا امام صادق علیه الصلاه و السلام ترکیه آدمه، چون دو سال پیش شاید خوندیم، آقا فهمودن که کراهت دارن که برای تو عادت بشه این کار، خیلی خسته باشی از باب اکل میته یه بار مشکل نداره، یک لسانای شدید. حالا ما از اینا میخوایم وجوب بفهمیم، میخوایم کراهت بفهمیم، میخواییم الزام بفهمیم، عدم الزام بفهمیم. اگه ما گفتیم مفاد امر وجوبه، وجوب و تبادر کردیم، دیگه میتونیم دست رو بشوریم برای حرفا. بعد اون موقع میخواییم با چی بگیم اینا دلالت بر استحباب میکنه؟ شوخی نیست دیگه، یعنی این موقع کار داره. مگر دست بگیم که آقا چون همه گفتن که استحباب، ما هم میگیم استحبابه. شهره، حالا بریم شهره رو میخونیم براتون ان شاء الله. شهره قدمایی داری چند تا کتاب بیا، اجماع داری، اجماع مفتمل المدرکی ارزش نداره، چی ما این رو باید تکلیفمون روشن کنیم، دلا روایتم سریعه چند نفسه. اینا به ایراحتی نمیشه ازشون گذشت، لذا اما استدلال پذیر هم نیست. شما خود بابن تبادر کنید، هرچند تبادر کردی دعاست تبادر سخت نباشه، ولی یقین گیره بعدا. اگه تبادر اینطوری بشه خراب میشه کار. حالا فی هیئت الامر، این تحقیقات حالا خیلی به درد میخوره. بحثی که آقایون دارن در مورد مفاد هیئت امر، هیئت بحث سابق ما در مورد کلمه حمزه میم را بود، درست شد؟ به عنوان یکی از ادوات وجوب ما قبولش کردیم که امر مولا استفاده ازش کنه بدون قرینه باشه، ما تبادر چی میکنیم؟ تمام شد. بحث بعدی ما در مورد هیئت امر، صيغه افعل، هیئت امر نحوی ها، یعنی بر وزن افعل باشه، بر وزن افعل باشه از باب افعال ها، بر وزن فعل باشه از باب تفعیل، همون صيغه های امری که توی افعال ساخته میشه، چه ثلاثی مجرد چه ثلاثی مزید، هر چه فرق نمیکنه. صيغه ای که علاوه نحوی بهش میگن صيغه امر. میخوایم ببینیم وزنش دلالت بر وجوب میکنه، یعنی ماده که وجوب نمیده، ماده هم معنای خود چه میده، ماده صلات صلاته، ماده صوم صومه، ماده حج حج، ماده که کارش نداری. یه صیغه ایه که این ماده رو میریزیم تو اون صیغه، اون قالبه، اون صیغه معناش چیه؟ میخوایم این معنای اون صیغه رو بفهمیم. ما برخلاف بارقه صیغه ماده رو بفهمیم، ماده حمزه میم را رو بفهم کردیم. الان میگیم ماده سلاس میده، ماده رو بار نداریم، میریم سراغ چی؟ هیئتش، صیغه‌اش. میخوام ببینیم دلالت بر چی میکنه. پس این کلمه هیئت که میگیم همون هیئت معنای نحویشه، صیغه هم که میگیم همون معنای نحویه، امر هم که میگیم همون امر صیغه امر نحوی خودمونه که آشنایی باشه. اینجا اصول اختلاف کردن. یه عده گفتن که این صیغه افعل وضع برای وجوب شده، وضع الوجوب، یا وجوب وضع. یه عده گفتن وضع الندب استحباب، اینم وضع. یه عده ای گفتن وضع نه برای ندب یعنی استحباب، نه برای وجوب، بلکه برای جامعه. اینها جامعش اسمش چی آقا؟ طلب. پس وضع لطلب. خب استدلالا بررسی نشده دیگه که چرا ما این سه تا قول و قبول نداریم. یه عده گفتن وجوب، یه عده گفتن ند، یه عده گفتن جامع وجوب و ند یعنی طلب. یه عده این سه تا قول مال متأخر، مال متقدمینه تقریبا. تو متأخرین که میان یه عده از متأخرین اصلا نگفتن جامعه بین وجوب و ند، گفتن اما وضع طلب. اصلا کاری به حیث جامعیتش برای وجوب و ند ها نداره. حالا بررسی کنیم اول اقوالو. اینایی که گفتن که آقا اون سه تا قول سابق غلطه، یعنی نه وجود نه ند نه جامعه بین وجود و ند که یوسف با هر طلب، نه وضع الف طلب تمام شد دیگه، جامعیت اینا رو نداری. اینا گفتن که آقا وجود و ند مال بعد از مقام استعماله، یعنی وقتی یه متکلمی استعمال کرد تمام شد قدم اول، بعد مکلف از امر یه سوکی دید که میخواد الان سوکش دارم میدم بلند شو بره یه کاری انجام بده، یه تحریفی اتفاق افتاد، بعد مکلفه نگاه میکنه تو مرحله سوم ببینه که آیا این امر الزامیه یا الزامی نیست. پس وجوب و ند، یا اینکه بگیم نه وجوب و ند جامعه بین وجوب و ند، اصلا این که تو شناسنامه بحثی از وجوب و ند بکنی، اینا به چند روز به متأخر از استعمال هست. حالا که ما مقام اون مقام بحث از چیه؟ موضوع له. پس قطعا کسی در مورد وجوب و ند در مقام بحث نباید حرف بزنه. پس بذاریم چرا؟ لذا بعد از متأخرین گفتن که آقا طلب رو قبول داریم، اما نه طلبی که در واقع شن اون علامت این طلبه علی تعریفش بشه جامعیت بین وجوب و نظم. وجوب که غلط، نظم غلط، قول یه مقدار قطعی میتونی بوده بگن که جامعه بین وجوب و نظم. حالا ما به این جامعه چی میگیم؟ طلب. این هم غلطه، چون در واقع این طلبه که اندر معلومه چیه، علی تعریفش کیه؟ او عنوان اول جامعه بین وجوب و، حالا که ما وجوب و نظم در مقام وضع نداریم، بذارید یه قدم هم خلاصه اینا میگن که آقا وجوب نظم اینا به دو سه رتبه متأخر از استعمال هست، حالا که مقام و مقام بسته، یعنی وقتی متکلم استعمال کرد که حالا حقیقی باشه یا مجازی خودش اول کلامه، چون الاستعمال رو اعم من الحقیقت بر مجاز تمام که کرد، بعد تازه نوبت میرسه به قدم بعدی ما که بعد مکلفه اون مخاطبه تو خود احساس سوک میکنه یکی داره حلش میده برای یه کاری انجام، وقتی امر بشنوا آدم تحریک میشه که برای یه کاری انجام بده، وقتی تحریک شد تو قدم بعدی تازه چی میفهمه؟ میگه بذار ما یه مسبقی برای خودمون درست کنیم، آیا امرش وجوبیه که من برم حتما انجام بدم یا استحبابیه که اگه انجام ندم کسی یقمه نمیگیره؟ تازه بحث میکنه. پس وجوب و نظم مال بعد کارم، مال موقعیه که مکلف به تعبیر اصولی میخواد بره مقام امتثال قرار بگیره، بره امتثال کنه امر رو، نوبت به وجوب و نظم میرسه. یعنی بینی بین الله، اگر ما از امر امتثال و حرکت به سمت امتثال رو نمیفهمیدیم، نوبت به وقت وجوب و نظم نمیرسه. یه قدم اول. قدم دوم، خود وجوب و نظم غلطن، خود این قول جامعه بین وجوب و نظم بهتر از وجوب و نظم به تنهاییه. چرا؟ بگید گفتن که آقا عوامر شرعیه کثیرن ما در وجوب استعمال شده، خیلی عوامر شرعیه در وجوب، اگه قرار باشه که امر موضوع برای نظم باشه لازم میاد به این کثرت استعمالات مجازی، استعمالات مجازی کثیرش قبیحه. خب اگه ما میخواستیم یه استعمال مجازی مدل رو در میکنیم میره حیدش میکنم، خب اگه میدونست که یقدر مهمه خب میره برای خود این بحث میکنم، چرا برای کسی دیگه بحث کنیم بعد بیاییم مجازی استعمال کنیم؟ پس برای نظم نشده به ها تضافت الوجود و هم برای وجود هم بشه، این همه عوامر استعمال داره، تازه شاید عوامر استعمالی تعدادشون از عوامر وجودی بیشتر هم باشه. اگه قرار باشه که ما بگیم امروز بعد برای وجود شده دوباره سوال میشه بگم که قسمت استعمال مجازی یعنی چه اثر از آدم عاقل باره، پس نه برای وجود نه برای نظم به این استدلال، به همین استدلال که وجود و نظم متأخر از وضع ان دوباره تو سر این دو تا قول میزنیم، این دو تا قول دو سه تا استدلال داریم زدشون میکنیم، میای اعتراف جامعه بین وجود و نظم بازم داریم تو سرش. خب جامعه بله امر استحبابی، یعنی افعلی که مولا گفته فل ها ثلاثت تطوع، تطوع یه نافله فل ثلاثت تطوع، ما چون میگیم میدونی نماز نافله مستحبیه میگیم این سلت امر استحبابیه. یا خواهش نمیدونم چیه، خواهش نمی کنیم ازت خواهش، یعنی استدعا نه استدعا خارج از محل بحث کامل، الان میرسیم بحث علوم استدلال باید بکنیم الان. خب چی شد کجا رسیدن یادم رفت راست اینم خلاف شد، حالا بریم سراغ همون قول چهارمی که تو کتاب نیومده. من قول چهارمو نیومرد آقای سبحانی، اما اینطور که داریم داستان تعریف میکنه هی پله پله تاریخ تطور رشد این مباحث اصولی رو میگیم، آقای مطهری اعتقاد داره، اعتقاد داره که این مسئله تاریخ تطور مسائل علمی اگه درست لحاظ بشه آدم گیج نمیشه چی شد، سیر رو آدم داشته باشه چه جوری پله پله میان شده، بعد هم میتونم که هیچ کدوم خدا عزاتون بازنده چیزی برای شون نفرستاده، همه دارن رو پیش گذشته با میگن بالا، یعنی هر کدوم اینقدر علمو بردن جلو یه ذره هر کدوم یه تیکه یه تیکه چیزی که خیلی مثلا یه اتفاق افتاده باشه، نه پله پله دارن میرن جلو. حالا این قول چهارمی که من گفتم تو کتاب نیومده چی بود؟ قول چهارم گفتم طلب یه کاری به جامعیتش برای وجوب و نظم نداشتن، این قول سه جهش برای بعدمونه، لذا اینا گفتن که آقا ما نه وجود داریم نه نفس داریم، امر طلبه. همونطور که خود ماده امر طلبه، صيغه افعل هم طلب. یک هم دیگه دقت کردن کسانی که این قول رو گفتن، گفتن حالا هر طلبی، گفتن نه امر جزء سیاق اخباری یا انشایی، انشایی. پس امر یعنی انشاء و طلب، یعنی یه طلبی از متکلم که دیروز نبود به وجود اومد، متکلم با انشاء صيغه افعل طلبه رو به ما فهمون که من الان از تو طلب دارم این کار رو بکنیم، نه که دیروز طلب داشتم امروز طلبه به وجود اومد. پس امر معناش انشاء و طلبه، کاری به حیث جامعیتش بین وجوب و ند ها نداریم. یه قولی که خوش قوله محقق خراسانی سنگ بنای بیایید به سمت معاصری. گفتن که خب تا طلبه که فهمیدیم چی شد دیگه، سیر تا طلبه اومدیم. اینا گفت آخون گفت حالا طلبه دیگه بله سنه. حالا سوال میکنی این طلبه از چی داره در میاد؟ از صیغه افعل. صیغه افعل عوامل جزء سیاق انشائی است یا سیاق اخباری؟ این اخبار و طلبه یا انشاء و طلبه؟ انشاء. انشاء و طلبه یعنی چی؟ یعنی معنی که حالا اول لفظی بود، حالا طلبه من دیروز طلب نداشتم از تو ها؟ تا دو دقیقه توی این تشنم نبود آبی نمیخواستم، طلبی هم الان تشنم شد آب میخواست انشاء میکنم، انشاء من یه همین الان طلب کردم بلند رو انجام بده، میشه انشاء و طلب. هیچ توضیح دقیق در بحثه داره واضح درش میکنه، طلبی نبوده که خبر خبرش بدم، تازه به وجود اومد، حالی الان هم یه صیغه انشاء کردن کنارش، اینطور میشه. خب حالا اینم تمام شد. اومده استاد آقای مظفر محقق اصفهانی پهلوان نجف پیدا شد و بعدی هم دیگه آقای بوجردی هم اینو اشکال کرده و جریان درست شد. گفتن که حالا سوال ازتون میکنی جناب آقای آخون، شما که حرفات گذشتگان خوب هوا کردید، دست بود زدم اصلی نوکه دادم اصلی، خیلی هم قشنگ بود، هم وجوب زدی هم ند زدی هم جامعه بین وجوب و ند رو قرار کردی، درسته؟ همه رو درست کردی، رسیدیم به قول شما. حالا سوال ازت میکنیم آقا طلب معنای اسمی و معنای حرفی؟ اسمی و حرفی؟ اسمیه خب طلب معنای اسمیه. دعوا سر کی بود؟ دعوا سر چی بود؟ بگید صیغه افعل، نه سر مادت که ریختیم تو صیغه، سر خود هیئت. هیئت وضعش چی بود؟ حرفی بود، جزو معانی حرفیه بود، وضع اسم ثالث بود، گفتیم وضعش وضع نوعیه یادتونه؟ ها حالا که اینجور شد طلب معنای اسمی، هیئت معنای حرفی، نمیتونه داده حرفی معنای فتو. شما اونجا اومدید معنای حرفی برامون درست کردید که من اینجا میگی طلب نزشته بشتن اشکال کردنش. گفتن آقا پس باید بگیم نسبت و طلبیه. الان صیغه و افعل وضعت به نسبت طلب. آقا شیفم شدید یا نه؟ چجوری شد به نسبت سیما؟ سابقه رو بگیم همیتون پله پله بچینیم بیا تا اینجا برسیم جان؟ نه دیگه نسبت میگیم خود بخواه انشاءیه چون صیغه معنای حرفی هیئتش مال اینجاست مشخصه دیگه، دیگه انشاءش از باب واضح نمیاره. پس شد ان نسبت طلبیه، ان نسبت انشائیه الداله علی الطلب، اینطوری بگیم که دیگه طلبه بشه معنای حرفی، یعنی طلبی که حالا معناش که معنای نحوی. نحوی چی گفتن؟ گفتن مثلا فعل ماضی معناش رو اول تا برسیم به فعل، گفتن فعل ماضی ضربه نسبتون بین فاعل و ضرب و مفعول و زمان ماضی، اینطوری شد دیگه. حالا صیغه اذره نسبتون بین ضرب و فاعل و مفعول نسبت ما به انشاء طلبیه، یعنی تو باید بری این کار برای من انجام بدی، درست بودم ها؟ پس شد معنای حرفی جان؟ صیغه معنای حرفیه، صیغه جزء معانی حرفیه، طلب معنای اسمیه، باید نسبت باشه حتما، نمیتونه مطلق و طلب باشه.
حالا تا اینجا آقای سبحانی بسنده نکرده، حالا یه پله رفته جلو سهر بگیر آقای سبحانی کجا رسید.
بعد یه حرف رو زد استاد آقای مزفر، یه جایی دیگه یه علم اصولش هم به ما یاد داد که آقا تمام این بحثای ما در معانی حقیقیه هست یا نیست؟ نیست. دعوا تو معانیه چیه؟ اعتباریه. نوبت رسید به حضرت امام، امام به اینا گفت شرمنده آقای اسمانی، شما مهنبمون یاد دادی نسبت، اولا نسبت از سنخ طلبه، اما نسبتی که باید باشه اعتباری باشه، نسبت طلبیه یه حقیقیه به درد ما نمیکنه. یعنی چی حالا حقیقه اعتباری توضیح بدی؟ گفت که بابا ما سوال بسیم یه قانون یاد میگید آقای، قانون مهمه، اراده از ارادتو لا تتعلق الا بالمقدور. این جمله اصولیه، نائینی هم گفته، همه هم میگن، حاکی از بیان فلسفیه، الارادتو لا تتعلق الا بالمقدور، اراده تعلق نمیگیره مگر به یه چیزی که تحت حدود اختیار و قدرت و انتخاب انسان باشه. آقا میشه من اراده کنم که خورشید در نیاد یا در بیاد؟ من اراده کنم که آب یه تو صد درجه بجوش نیاد.
اراده
میکنم محقق نمیشه، مگر تو اولیاء الله باشی
محقق نمیشه.
اون اراده کنه عارض کنه کار خدایی، حتی که ما نداره اراده ما فعلا در حتی اولیاء اختیار خودمونه، اونا قانون دارن که ارادهشون به فعل اختیاری تعلق میگیره، لیکن صحیح فعل اختیاری رو زیاده اونا، یعنی بوده اختیار اونا زیاده، نه اینکه خارج از قانون دارن میگیره. بدیهیه که اراده به چیزی که خارج از قدرت اختیار تعلق نمیگه، باید یه اختیاری باشه تحت سیطره من باشه که بتونم اعمال نفوذ کنم، بعد اراده میکنم. لذا اراده همیشه به افعال اختیاری خودم تعلق میگیره. آقا من میتونم اراده کنم که با دستگاه مهدیان بنویسم؟ نه. پس اراده من به فعل شخص آقای مهدیان تعلق نمیگیره، اراده من به فعل خودم، اراده خودش به فعل خودش، هر کی رفت خانه خود، هر کی دنبال کار خودش، اینطوری نیست که قاطی بشه هر کی دنبال اراده بکنه به فعل کسی دیگه تعلق بگیره، اراده کنه به مسائل تکمیلی. بدیهیه که اراده من مال فعل خودم، درست دارم این قدر هست. خب حالا که اینطوری شد ما سوال میکنیم که این چیه اصولی دارن میگن مولا اراده کرده که عبد نماز بخونه؟ مولا اراده بکنه خودش نماز بکنه، ما چه مرمون؟ نماز خوندن فعل منه؟ فعل مولای من هست؟ نیست. دوستم نداشته باشم شونه میندازم بالا، احیانم میکنم، چشم من کل روز قیامت دامونم میکنه، اما دل خودم، دلم بخواد انجام میدم، دلم نخواد انجام. این معنای اینه که اراده مولا لا تتعلق به فعلی، به فعل من تعلق پیدا، اراده مولا به فعل خودش تعلق پیدا میکنه. آقا واضحه این؟ یا اشکال داری توش؟ خب قدم بعدی، اینا گفتن که حالا که اراده مولا به فعل خودش تعلق پیدا میکنه، فعل مولا چیه؟ فعل مولا، فعل مولا اینه که تو بگید فعل مولا اینه که انشاء طلب کنه، به قول آخون انشاء کنه یه صیغه ای رو که من از صیغه بفهمم که مولا فلان کار از من میخواد. فعل مولا همینقدر نفوذ داره که به من بفهمونه طلب مولا رو، اراده مولا رو، حب مولا نسبت به اینکه من برم آب بیارم و همین مقدار رفتن من به سمت آب صرف کن و آب ریختن و آب آوردن دیگه فعل اختیاری چیه؟ خودم. پس مولا فعل اختیاری تا محدوده انشاء میاد،
از اینجا به بعد نوبت به فعل اختیاریه من مکلف میرسه. خب حالا دیگه چی شد؟ اینا میگن یعنی حالا مولا فعل اختیاریش که قرار شد تا یه محدوده بیاد، دو جوره ای فعل اختیاری. گاهی اوقات فعل اختیاری مولا اینطوریه که آقا فقط مولا لاله نمیتونه حرف بزنه، درست شد؟ تشنه نمید اصابش هم خوده چیکار میکنه؟ میگیره حلت میکنه، حلت میده، حلت میده با دست اشاره میکنه، با دیگه جلسه خصوصی با پلک با اشاره ابرو برو بیرون در ببری، اشاره میکنه با دست. حرکاتی رو که میتونست با دست اشاره کنه، تحریک با دست، هل دادن با دست، میتونست یه کار تکوینی انجام بده، دستتو بگیره ببرتت از اتاق بیرون، اشاره با آبتر کن کنه، درست شد آقا؟ جای این اشاره های با دست تکوینی، هل دادن تکوینی چی نشست؟ صیغه افعل. گفت ازرف ها؟ ادخل سوخ وشتر لحم، برو بازار گوشت بخر. میتونست هلت بده بری بازار گوشت بخری، میتونست اشاره کنه با دست به بازار، میتونست بالاخره یه طور دیگه با یه فعل تکوینی با دست و چشم و ابرو و اینا بهت یه چیزی رو بفهمونه، دستتو بگیره ببره. به جای این افعال تکوینی و حقیقی و واقعی چیکار کرد؟ یه صیغه انشاء کرد. این صیغه قائمتون مقام الاشارت بالید، به جایی که با دست اشاره کنه با صیغه انشایی اشاره کرد. اون اشاره با دست میشه اشاره تکوینی حقیقی، این صیغه من میشه اشاره چی؟ اعتباری. تمام شد. پس من میتونم از اشاره با دست میشه اشاره تکوینی و حقیقی، اشاره با صیغه میشه اعتباری. ابراز مطلوبیت با دست تکوینی و حقیقی، ابراز مطلوبیت با صیغه اعتباری، ابراز با کتابت اعتباری. اینا فعلای اعتباری هم دیگه، یادتون رو قبلا بحث کردیم. خب پس حد دارم اون بازه کردن. پس اولا اراده مولا فقط به فعل اختیاری خودش تعلق میگیره، نه به فعل اختیاری. پس این جمله که احی داریم داد میدنی تو گوش فلک هم کرد کرده که مولا اراده کرده که تو نماز بخونی، نه خیلی، مولا اراده نکرده نماز بخونی، مولا اراده کرده صیغه سله به کار برد، تو هم سله رو دیدی، از چون از بهشت و جهنم میترسی رفتی نماز خوندی. هیچ اینا هم هیچ رفتی به هم دیگه ندارم، حواسا رو جمع کنید، خیلی بعدا ثمره داره. ما پوستمون کنده شد یه جایی، یه درس یه جایی اون موقع شرکت می‌کردیم، دو هفته با یه استاد کلنجار می‌رفتیم، بابا جان جد اینا رفتی به هم ندارم قبول نمی‌کرد، نگوی حرف کفر، مولا برانه که تو نماز بخونی چرا میگی نکرده، یعنی خدا زورش نمیرسه به تو؟ گفتم بابا جان جد مگر ما عوانیم عرضیم، مگر بچه مرد کودکی آوردیم؟ مولا ارادش اولا اراده تکوینی خدا سر جاش، دعوا سر اراده تشریعی اعتباریه، اراده تکوینی که اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، اصلا جا نمیمونه برای کسی دیگه. این اراده تشریعی که اسم درش معنا داره، اولا بیا اینجا سر اراده تشریعی اعتباری نکته اول. نکته دوم، اراده مولا وقتی اینجا دیگه مولا اومده رئیس العقلا شده از جنس خودمون که قول انما انا بشر مثلکم، اراده تعلق میگیره به فعل اختیاری خودش، من اراده تعلق میگیره به فعل اختیاری خودم، مولا اراده به همین مقدار تعلق گرفت، میاد شوق پیدا میکنه من نماز بخونم، مثل که شوق پیدا میکنه من برم آب بیارم. اینجا تا اینجا مولا اومد برای اختیار، مولا همین مقدار اختیار داره، اختیار داره با دست بلند بده، اختیار داره سیغه انشاء کنه، همین مقدار انشاء هم دیگه یا با دست بلند بده اون شد. حالا قسمت بعد مال من، دوست داشتم میرم آب بیارم نماز بخونم، دوست نداشتم این کارو انجام نمیده. دکا بعدا هم برای اون میدیم او چیزی که تمام تحریک رو ایجاد میکنه فقط امر مولا نیست، در نوع انسان ها، نوع انسان ها او چیزی که حلتون میده بعدا میدیم ترس قیامت میترسن با چوب بزنن نشون، یعنی فرضا ای خدا گفت من هیچ عقابی ندارم، من از این بلان که نماز تو بخون ایش کنی دیره بخون. پس تمام موضوع تحریک
امر مولا هم خود این دلالت میکنه که اراده مولا مال امرشه، اراده منم مال فعل خودمه. غایت الامر مولا ارادت میتونه ابراز اعتباری کنه، میتونه ابراز حقیقی کنه، با دخول بده حقیقیه، با دخول نده صیغه انکار کنه اعتباریه. پس آقا فتحسرم ما ذکرنا، امام به اینا یاد داد که پس نگیدم نسبت و طلبیه، باید نسبت طلبیه که شما دارید میگید این نسبت طلبیه یه قید اعتباری بکنه. شما تو شهر قردادن کنه دارید، امام محصول پس رو کنید خاتمیت دارید، خاتمه این بابتش داره، باب تشریع احکام پیغمبر کنید تمام شد رفت، پیغمبر که ما رو باید نمیدن دستمون رو نگرد که بولمون بوده، زمان خودش دستی کسی نگرد فضول از زمان ما که پیغمبری بوده داره. موندیم و سیاد انشائیه که پیغمبر داره میگه تن نسبت طلبیه اعتباریه. چی بهش بگیم؟ آقایون میگن نگید دیگه نسبت طلبیه، بگید ان نسبت کل بعثیه، بعث یعنی طلب اعتباری، تحریک، بعث یعنی تحریک، تحریک اعتباری، نه هم مطلق تحریک ها، اشکال ملا لغتی بمون نگیرید ها، تحریک که میگیم یعنی بعد یعنی تحریک اعتباری وقتی با صیغه انشاء میکنن. درست شد آقا؟ خب حالا همین مقدار بخونید کل اینا رو آیه سبحانه بله خدا توی صرف گفته
اراده لا تتعلق الا بفعل اختیاری. خود دیگه فلسفه نشان ما با یه استادی که یه همه اصول خونده بود درگیر شده این سر همیه جمله پدرمون در اومد انشاءالله تو فلسفه اونجا باید دارش قصد از مبادی اراده است. من توضیحش نوشتم با تو یه مقدارش باید ناراحت بشن چون قبلا گفتیم تصور مصلحت تصدیق به مصلحت تمام، بعد شوق پیدا میکنی که گفتن این مبادی شوق میشه چی مثل ترس از جهنم، شوق پیدا میکنی مانع نباشه زیاد میشه شوق به مرحله اراده میرسه، اراده انجام کار اراده که کردی انجام کار محقق میشه. اینا
اراده خودمون
اراده بشه معنی میشه میدونم سیر اختیاری اون آخر اراده است، اراده تصمیم
مثلا
تصمیم میگم خودی از اراده بود تصمیم
میگیری وردن وردن تصمیم میگیری خب نمیشه
کلمه تصمیم من نمیگم، کلمه تا و سین و میم و یا و میم که نیست، تصمیم واقعیه واقعا اراده میکنی خوشی جا به جا بشه کدوم عاقلی اراده هیچ عاقلی به چیزی که خارج از حوزه اختیارش اراده نمیکنه. ممکنه توهم کنه یه چیزی تو حوزه اختیارشه چون توهم کرده اراده یعنی ما بعدا بگیم بیبریم یه جا رای عزیز الان بیا اینجا نجاتمون بده، بعدا هم میگیم بی اراده و متعلق میشه به چیزی که ما یر العبد و اختیاری یا چیزی رو که عبد اختیاری میبینه تش انسان اختیاری میبینه تش نه اون چیزی که در واقع اختیاری ممکنه چیزایی من فکر کنم اختیاری بعد برم جلو میبینم اختیاری مثل چی آقا وزنه من حسین رضازاده نیستم بخوام یه وزن 400 کیلو بلند کنم اولش نگاه میکنم احساس میکنم اصلا خودم بامزیه بود خسته قصاش چیز میکرد احساس کردم دورم زیاده رفتم جلو بشم دیدم نه خیر شرمنده اخلاق ورشی برگشت سر جاش توهم کرد میتونه حالا که واقعا این فعل اختیاری نه. بعدن میگیم چون فاعل علمی تصور مصلحت تصدیق مصلحت میکنه موقعی تصدیق مصلحت میکنه که اختیاری ببینه، اما هر چیزی که اختیاری میبینه ممکنه واقعا در فاعل مخارج اختیاری نباشه. خب یه دقیقه جانم
این که
برگردیم از اول بگیم گفتیم وجوب به تنهایی و ندب به تنهایی دو تا اشکال داره، اشکال تنهاشون یه کثرت استعمال داره، اگه قرار باشه وضع برای وجوب شده باشه کثرت استعمال در مجازی به نام ندب اتفاق میفته، اگه وضع برای ندب شده باشه کثرت استعمال در وجوب اتفاق میفته کثرت استعمال مجازی، اینا غلطا مستحجن. برای جامع وجوب و ندب که بهش گفتیم طلب نداریم، چون گفتیم که وجوب و ندب، وجوب و ندب مال مقام استعمال و بعد از استعمال در مقام امتصال اتفاق میفته، الان مقام مقام چیه؟ وضع. وضع که کرد واضح، بعد مستعمل استعمال میکنه که بعد طرف مخاطبش بره امتثال کنه. وجوبات کجا فهمیده میشن؟ تو اون مقام امتثاله، یعنی مکلفه میفهمتش، مخاطبه میفهمتش که اشکال به وجوب قول، به وجوب قول به نظم وارده. گفتیم فقیه میاد سراغ طلب، طلب هم به تنهایی همش خوب بود، آخون خوب گفت انشاء طلب، لیکن این طلب چیه؟ نسب حرفیه، نسبت طلبیه. بعد که نسبت طلبیه رو آوردیم، آیه اصفهانی بهش گفت اعتباریه، این آیه اصفهانی نبود، آیه اصفهانی گفت که یه آیه اصفهانی اشکال کرد با آخون که باید نسبت بشه، یه جای دیگه هم گفته بود اعتبار. حضرت امام عمر گفت که آقاله که توشد پس باید نسبت طلبیه اعتباریه باشه. نسبت اعتباری یعنی چی؟ با همین توضیحی که معرف کردن، چون بعضی میگه خود نسبت بحث هم نسبت طلبی است مشترکه. من چرا در بازی با الفاظ میکنی؟ حالا دیدی من چقدر توضیح دادم، اینا با هم فرق دارن. از مبحث الاول فی بیان الفاظ بدهیه. آقا بذار اون تیکش هم بگم بعد دیگه عبارت چه بخونم. آخر چه یه سوالی مطرح میشه که دوباره این سوال از کفایه هست. اینجا هم همون حرفی که تو کفایه زدیم، تو اصول فقه هم زدیم، همون حرفو اینجا هم زدیم دیگه. این تیکه حذف و اضافه نداره تو کلماتش، که آخون یه چیزی گفته همه هم تکرارش میکنن، بدیهیه، بحث علمی نداره. آخون گفته که آقا ما عوامری داریم در قرآن کریم استعمال شدن، این عوامر برای اینکه یه کاری ما انجام بدیم نیستن، عوامری هم برای تهدید. فعتو به صورت من مثل برای تعجیز، تهدید آیات به آورده شد، آیاتشو بخونیم خودمون. برای تهدید، برای تهدید چی آورده؟ نگفته تهدید چه، نگفته مثالشه، برای تهدید هم داره، مالی یادم میاد. برای تهدید میگفتی فعتو به صورت من مثل. برای تمنی شعری آورده که خطاب به شبه، که آقای شب برو روز بیاد، صبح بیاد طلوع کنه، یه آرزو، آرزوی که صبحی بیاد، صبحی بیاد مقدمه لحماریه ببینه، احتمالا این شعرهای عربی طوری هم یه معمولا چیزی بالاخره توش هست، تنگی به کار اینا هست بالاخره، یه همینطوری یه چیز در نمیده. خب حالا معانی داریم دیگه، استعمال شده چه کارش میکنیم؟ چه خاکی به سرم بریدیم با یه چند تا معنا؟ پس ام مشترک لفظی شد، یه بار تهدیده، یه بار تعجیزه، یه بار تمنیه، یه بارم بعثه، یه بارم نسبت بعثیه. ها همه هم بکنید نسبت، اسمی هم نبینید چونها، همه هم بکنید نسبت، ها نسبت تمنی، نسبت تهدید، نسبت تعجیز، هم درستش کنید دیگه. خوبه با همین دقت ها، پا مشترک لفظیه دیگه، زوم نداریم اون قسمت نسبت بودن یا اسمی بودن، حالا یه حیث دیگه ای بحثا نریم یه جا دیگه. پس مشترک لفظیه، اینا جواب دادن، نه آخه مشترک لفظی نیست. ام مستقیمن در تهدید و تعجیز نیمده که امره، بازم اینجا وقتی حق آیه رو بشکافید، ان کنتم فی ریب مما نزلنا، اگه شک دارید به چیزی که ما نازل کردیم بر پیغمبر اکرم، علی عبدنا، که این عبدنا بس مشعره بتر که صفتیه که دراز بر علت حکم داره ها، فعتو به صورت مثل یه سوره مثل قرآن بیارید اینجا. آخوند قشنگ خیلی زیبا هم گفته اینو، آخوند میگه که اینجا اگه مستقیم تو تعجیز باشه، خود طرف مقابل که نمیترسه، میگه میارم، تو گفتی بیار منم بیارم، حالا بمون تا فرص برده برد بیار. اینجا تعجیزی که اثر داشته باشه مال موقعیه که واقعا در اول امر متکلم وقتی میگه فعتو به صورته، تو احساس کنی بهت گفته واقعا برو بیار، یعنی واقعا متکلم ازش چی اراده کرده باشه، نسبت بعثیه. به چه انگیزه ای؟ به این انگیزه که به تو بفهمونه تو مرد این میدون نیستی. پس این امره لم یوزع لتعجیز، وضع برای تعجیز نشده، بازم این امره همون نسبت طلبیه هست، نسبت بعثیه هست. غایت الامر به چه انگیزه ایست؟ انگیزه متکلم تعجیز بوده. شاهدش هم این نکته که دارم میگم خیلی مهمه، این شاهده، شاهدش هم اینه که اگر مستقیما دلالت بر تعجیز بکنه، هیچ تعجیزی ازش بیرون نمیاد. این ای متکلم مستقیم بهت بگه که آه تو مردش نیستی، میگه من مردشم، اگه بخواد بترس نه تو تحقیرت کنه، نه خیر ما هم پهلوان میدونیم، او باید به حمله شایه بهت بفهمونه تو مردش نیستی، نه به حمله اول، نمیتونه بهت بگه میترس ضعیفی، او باید بگه ایراد میگیره بلند کن.
اگر راست میگی این وزنه رو بلند کن، یعنی واقعا بلند کن. بعد که واقعا بلند کن و گفت، تو میبینی نمیتونی، بعد میترسی میشینی که جا میزنی. پس واقعا اینها اینا مشترکات لفظی نیستن، معانی متعدد نیستن برای صیغه افعل. صیغه افعل دائما وضع عدل نسبت البعثیه و سعملت به نسبت البعثیه قایت الامر، استعمال در نسبت بعثیه، یعنی برو جلو کار رو انجام بده. گاهی اوقات برای اینه که در آخر کار بفهمونه تو مردی میدون نیستی بشه تعجیز. گاهی اوقات برای اینه که محقق نمیشه که بعد آرزو کرده باشه، میشه آرزو به تمنی. گاهی اوقات هم نه، برای خودش انجامش بخواد بدید مثل سلده. پس دائما نسبت بعثیه تو خود نسبت بعثیه داره استعمال میشه. مثل چی؟ مثل استفهام. آخوند خراسانی زیره ای بحثی بحث قرآنی هم کرده الحمدلله، دیگه افتاد سر روال قرآن، میره تا آخر اشکالات علوم قرآنی میاره. اشکال بعدی که تو قرآن دشمنه مسئله استفهاماته. آقا خدا مدینه علم کله، همه چی هم میدونه، پس چرا استفهام داره؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا مساویه؟ خدا به شما دستور داد تا بداند فلان چیز را. داریم آیات متعدد، داریم استفهامات متعدد تو قرآن داریم. استفهامات متعدد ما در قرآن دلالت استفهام حقیقی به معنای چیه؟ یعنی که خدا نمیدونه، طرف ما نمیدونه که استفهام سوال میکنه. درست شد آقا؟ حالا ما میتونیم بگیم خدا جاهله؟ نه. تا چه کار کنیم؟ جواب میده. تا استفهام در اینجا خارج از معنای حقیقیش استعمال شده. اینا میگن نه آقا، استفهامه تو خود عرف. اول عرف رو مثال بزنیم. یه مولای میدونه عبده نمیتونه این کار کنه، میدونه این بچه مال این کار نیست، بعد میبینه این بچه لج میکنه، بعد بابای بهش میتونی بری فلان بیار، فلان چیزو برام بیاری. همینه که گفت، بعد بچه میگه نه نمیتونه. هم بعد از استفهامش نرا از بچه میگیره، اعتراف از بچه میگیره. اونجاها همین موارد استفهام دائما تو معنای خودش داره استعمال میشه. معنای استفهام چیه؟ طلب فهم، میخوام بفهمم یه چیزی رو. اما انگیزه این استفهام چیه؟ میدونم، اما طلب فهم میکنم تا به تو بفهمونم تو مال این کار نیستی، میشه استفهام انکاری. مغلی خوندید دیگه ها؟ حمزه رو خوندید چند تا استفهام توش بود؟ اینا میگن که آقا استفهامای ما که استفهام انکاریه، استفهام تعجیزیه، استفهامات متعدد داریم. این استفهامای متعدد موقعی این تعجیز یا انکار اتفاق میفته که واقعا متکلم از تو طلب فهم کنه که بعد تو بگی من نمیتونم. پس اینا بهشون میگن دوائی استعمال. ما یه چیز داریم به نام انگیزه استعمال، تصور مصلحت کرده از این که طلب فهم کنه. فعل چیه آقا؟ فعل من طلب الفهمه. چه مصلحتی تصور کردن که بعد طلب فهم کردن؟ تعجیز رو تصور کردن، انکار رو تصور کردن. امر میخوام به کار ببرم، فعل من انشاء بحثه، اما به چه انگیزه انشاء بحث میکنم؟ به انگیزه تمنی. اینه اون مصلحته، اون مصلحت گاره تارتن تمنیه، تارتن تعجیز، تارتن تحضیر الاخره. پس آقا اون مصلحت رو با موضوع اون له هم یا استفهام اشتباه نگیری. بخون اختلافت کلمت الاصولیین فی معنا هیئت افعل علا اقواله. نظر اصولیین در معنا هیئت افعل اختلاف پیدا شد تو حرفای اصولیین. سه چهار تاش، سه تاش آوردی، کاش که چهار میشن میابو. انها موضوعت للوجود، انها موضوعت للنفس، انها انها به کی برمیگرده؟ به هیئت ها، هیئت افعال موضوعت للجامع بین الوجوب و النفس، جامع وجوب و نفس چیه؟ اگه طلب الی غیر ذلك، اقوال دیگه هم داریم. والحق انها موضوعت لانشاء البعث الی ایجاد متعلقه. انشاء بعث متکلم کنه که ما بریم در خارج متعلق البعث رو ایجاد. این که میگه متعلق نشون میده که سر چی داریم بحث میکنیم؟ النسبت الطلبیه، که نسبت طلبی ما یتعلق به صلاه در صله، یتعلق به صوم در صوم، یتعلق به الحج در حجه. ها انشاء نسبت،
انشائیه توضیح دادم دیگه، گفتم ان نسبت الانشائیه الداله علی البعث الی ایجاد متعلقه. وقتی میگیم بعث به ایجاد متعلق یعنی چیه؟ یعنی خودش معنی حرفیه، نسبته. فقط کردید انشائش هم خودتا فرق نمی کنه دیگه، کلمه ان نسبت البعث هم کافیه دیگه، علمه برای همین نظره، چون بعث اعتباری اعتبار خود به خود قاعده به انشائه.
اون
انشاء
مرتبه بعد از طلبی که به نسبت
رسیدم اون قبلش نه، فقط اون انشاء طلب بود. خب اون انشاء طلب غیر از اینه، گفتم انشاء طلب رو گفتن، بعد اینا بهشون گفتن که اولا انشاء طلب شما اسمیه،
بعد
نسبت طلبیه، درست خود به خود نسبت رو که میگیم انشاء توشه، چون نسبت ها اما از سنخ انشائیات هست، انشائی
که میگه نسبت
توش دیگه باشه، یه قدم اول. قدم دوم، بعد ما بهش گفتیم که اعتبارش کن بکن نسبت بعدیه. حالا چی توشه؟ انشاء توشه در واقع، یعنی انشاء نسبت هم توشه، اعتباریت هم توشه. حالا ستاره سبحانی آورده، انشاء که گفته، بعد هم که گفته، بعد امر اعتباریه در مقابل طلب که اهم از اعتباری حقیقیه، الا ایجاد متعلقه نسبت بودنش هم داره میگه، میدل علی التبادل و الانتباع. فقول المولا لعبده اذهب الى السوق و اشتر اللحم عبارت اخرى عن بعث العبد الى الذهاب و شراء اللحم. عبارت اخرى که قولش بدیم بده انجام. حالا توضیح این بعث ما چه فرقی با اون نسبت طلبیه داره؟ فرق بین دو تا قول اخیر رو میگه، اعتباریه. ثم ان بعث العبد الى الفعل قد يكون بالاشاره بلیا، با دست کلش بده. کما هم واضح باشه نذری سرش بشکنی دلش داره دیده. کما اذا اشار المولا بيده الى خروج العبد ترکه این المجلس، این که مولا عبدش رو اشاره کنه که از در برو خارج شو از مجلس و ترک کنه، گالغال با اشاره با دست و اشاره، و اخرى بلفظ الان بعض وقتا با سیغه که قولی اخرج. فیعت افعال فی صورت ثانیه قائمتون مقام الاشارت بلیر شده که بعد اعتبار مبناش چیه؟ مبناشو براتون نگفتیم، مبناشو تو باب مجاز خوندی، اعطا و حد شیئن الى شیئن آخر. این قائمتون مقاما دلالت بر این قانون فلسفی میکنه. خب حالا خیلی الان نکته هست اینجا رو میکنم بذاریتان. فکما اندل اشارت بلیت توفید البعض الى المطلوب، اشاره با دست افاده میکنه بعث رو توی مطلوب. فحاکز المقام و فحاکز و القائم مقام ها، این قیاس ها همون اعطا و حد شین الى شین آخره، داره حد اشاره بلیت رو میده به چی؟ به سیغه. فکما که اگه تو با اشاره باید میکردی این طور میشد، فکذالکه. آقا این علما استخون خورد کردنه، یه جمله می نویسن هزار تا چیز تو ذهنشون بوده. حالا عقل ناقص ماها هم تازه من نیست تا چقدر چه بفهم، خیلی باید خوته بکنی توی عبارات اینا تا برسیم. این که ورثت الانبیا میگن علما هن مال اینه، اینا زحمت کشیدنه، استخون خورد کردنه، کار کردنه. آدم عبارت ها اینا رو میبینه، اینا نوچه های علمه معصومی سلام الله علیه مجموعه، اونا چه بوده؟ این آدم وقتی نگاه میکنه یه موجود قدیم جسته یه کوچیک داره، این چقدر دنیای از عظمت و تفکر و علم تو وجودش هست. آدم میبینه ما کجایی؟ ما هم یه قلد غلامون رو بازی میکنیم با سنگ آباخ چه چوری باید بشه، خیلی فاصله داره. آقای سبحانی میفهمودن که من 9 سال مشهد نرفته بودم. حالا نمیگم بده خوبه، کاری به این ندارم، نیت رو ببینید. من عمله به معلم و رسول الله علم معلم، خدا کمک میکنه نیتشون. میفهمیدن که الان خیلی هم با ما دعوا میکنم، میگه چرا میرید اهوازو، خیلی تشهر میرن خیلی اوقات، الان هم داریم میریم الان داریم میرسیم. میفهمیدن که من الان بستم که کمر شیعه رو خورد کنم. امروز درگیری های ما با اهل تسنن اختصاص پیدا کرد به بحث کلامی فقط، در حد مباحث کلامی. قدیم علمای ما حتی تو فقه مقابله میکنن، فقه های مقارن ما داشتیم، مثل خلاف، مثل استفسار، مثل انتصار سید مرتضی، تو فقه هم نشونشون میدادیم پویای فقه شیعه، یعنی تو همه عرصه با اینا مقابله میکنیم. امروز اگر هم دعوای وجود داره اختصاص به بحث کلام میداره، این بحث سر ولایت و امامت. بابا تو فقه بیاد نشونتون بدیم ابو حنیفه و این نامرداتون همه سر سفره امام صادق بودن، یعنی شما فقهتون هم مال ائمه ماست. چون میگو من احساس خطر دارم میکنم، زیارت مستحبه، حج عمره رفتن مستحبه، کربلا رفتن مستحبه، دفاع شیعه واجبه، ما نون امام زمان میخوایم دفاع کنیم، نمیتونیم سرمونو بکنیم تو لاک خودمون. این اوج خباثت یه آدم که نون یک کسی دیگر بخوره، ها نمک خوردم نمکدان را شکستم، باشم هیچ کار نداشته باشه بزنه رگی بسیار. خیلی روحیه ایشون میفهمونم، مثلا از ساعت 3 نیم شب بلند میشن، بعضی وقتا دو رکعت نماز شروع کردن نوشتن، بعد از اون فهمیدن مشقام می‌نویسن. یه روحیه جوان با صلابت تو سن 80 چند سال و ها کذا داریم ما قص علا ذالک فعلله و تفعله. ببین علمای ربانی ما چه کار دارن، هر کدوم به نوبه خودش مراجع بزرگان علما در ذاتش هم رهبر انقلاب عمرشون رو گذاشتن سر دفاع از اسلام. ما هم نمونه کوچیک اینا، یعنی قرار اینطوری بشه خیلی کار داره. و انما الاختلاف فی کیفیت الدلاله فکما ان الاشاره بالید تفید البعث الى المطلوب، همون طور که اشاره با دست افاده میکنن بعث به سوی مطلوب رو، فها کذا القائم مقاما، اون چیزی که قائم مقام بعثه که چیه صيغه افعل. و انما الاختلاف فی کیفیت الدلاله، آقا فی کیفیت الدلاله یعنی چی؟ تو پرانتز بنویسید یکی حقیقی یکی اعتباری، نظر از مطابقی تضمنی التزامی، اونا مال الفاظن. فدلالت الهی علا انشاء البعث لفظیه به خلاف دلالت اولا، دلالت اولا چیه؟ عقلیه، عقلیه میشه نظام علمیه شهر. سؤال ان هیئت افعل و این کانت تستعمل فی البعث، حالا هیئت افعل برون که استعمال در بعث شده که قوله اقیم الصلاة آتو الزکات اوفو بالعقود، چرا هم دوتا مثال زده اقیم الصلاة آتو الزکات عباداتن، اوفو بالعقود مال معاملاتن، بالاخره همه بحثن، ولیکن ربما تستعمل فی غیر البعث، گاهی اوقات غیر بحث استعمال میشه کالتعجیز، مثل مثال تعجیز ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة، شاید مثالی فاتوا، اگر راست میگی سوره مثل قرآن بیاری، تمنی علی ایها اللیل الطویل الانجلی بصبح و ما الاصباح منک بامثلی، روز مثل تو مثل شب چیز نیست، مثال مثل تو نیست که شاهد مثال علا انجلیه، علا حرف تنبیه، انجلی به امره، ای شب دور و دراز برو که صبح طلوع کنه، صبح رو بیار برای ما، انجلی یعنی آشکار کن. الا غیر ذلك من المعان المختلفه المغایره للبعث، خلاص معانی متعدد داره غیر از بعث که فعل امر تو اونها اومده. فیلزم ان تکون الهیئت مشترکتا بین المعال المختلفه، هیئت مشترک لفظی باشه مختلف از بعث و تعجیز و تمن. الجواب ان هیئت افعال قد استعملت في جميع الموارد في البعث الى المتعلق، در همه موارد بعث داره، نسبت بعثی به متعلق. انما الاختلاف انما هو في الدوائي، آقا یادتونه مصلحت که میگفتیم تصور مصلحت هست و مصلحت، مصلحت همون دائی انگیزه است. طارتا یکون الداعی من وراء البعث هو ایجاد المتعلق بالخارج، گاهی اوقات از بعث اراده میکنه که واقعا یه چیزی تو خارج محقق بشه که همون بعث خودمونه، امر خودمونه. و اخرى یکون الداعی هو تعجیز و ثالثه التمنی و رابعه الانذار، آقا امر برای ترسیم ده، قل اعملوا، پیغمبر بهشون بگو اعملوا، انجام بدید، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، عمل بکنید که در خدا و پیغمبر و مؤمنون میبینن کارهای شما رو. این مؤمنین کیان؟ باید ببینیم کیان که میبینن. ما این آیه رو می‌نوشتیم بالای برگاه مباحثاتی طلاب موقعی که آموزش کار می‌کردیم که آقا بترسید مباحثه بکنید، خسیر الله و عملکم و رسوله و المؤمنون الا غیر ذلك من الدوائی. ففي جميع الموارد يكون المستعمل في واحدة وإنما الاختلاف الدوائي من وراء إنشاء، تمام اینها مستعملون فيهش واحده، اونم انشاء بعث انشاء طلبه،
اختلاف در انگیزه ایه که باعث شد انشاء به وجود بیاد. انگیزه نه اون تصور مصلحت، تصدیق مصلحت. نظیر ذلک الاستفهام. مثل این؟ مثل استفهام. آقا خلاصه کفایه رو نوشته برامون. یعنی این تلخیص کفایه. و نظیر ذلک الاستفهام. دو تا رو آخوند گفته، هم امر هم استفهام. فقط یکون الداعی هو طلب الفهم و اخرى اخذ الاقرار. گاهی اوقات طلب فهم واقعا بعضی وقت میخواد اقرار بگیری. مثل قول تعالا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آیا مصابین کسان که عمل میکنن میدونن و نمیدونن؟ میگیم نه مصابین نیستن، اقرار میخواد از اون بگیره. بل مستعمل فی الجمیع واحد و هو انشاء و طلب الفهم. در تمام استفهامات، استفهام برای طلب فهم انگیزه هاش فرق میکنه. بسم الله محمد و آل محمد.